أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله المنتظر، روحي وأرواح العالمين له الفداء. بحث امروز که گمان هم نمی کنم تمام بشود، مقصد ما یک بحث بسیار اساسی و راهگشاست در همه مباحثی که در پیش داریم، مثل حجیت ظواهر، حجیت خبر واحد و امثال اینها، چون اساساً با بحث امروز راه عوض میشه به غیر از اون چه که در رسائل به بعد ملاحظه کرده اید و خواهید دید. اون تقسیم بندی اعلم ان المکلف اذا التفت الى حکم شرعی فاما ان یحصل له القطع او الظن او الشک باید عوض بشه. خب از اینجا شروع میکنم. این مبنا رو اشاره وار چند بار گفته بودیم، اما توضیحش رو واگذار کردیم به اینجا. ابتداعا اجازه بفرمایید چند تا کلمه که هم در قرآن کریم آمده و هم در اصطلاحات علم اصول از اونها استفاده می شود، اینها را معنا کنیم تا بعد برسیم سراغ آیات. اولین واژه واژه علم است. مراجعه به کتبی مثل کتاب العین، مقاییس، لسان العرب، سها و دیگر کتابها، نمونه بود، نشون می‌دهد که لغویین که کارشون شرح الاسم است نه بیان حقیقت و ماهیت، در تعریف علم گفتند علم نقیض جهل است، یا برخی گفتند علم خلاف جهل است. ما یقابل الجهل فهو العلم. اینو داشته باشید. همین بزرگان لغت که نام بردم در ذیل کلمه یقین میگویند یقین نقیض و شک، یا تعبیر دیگر ازاحت و شک، هر دو تعبیر آمده، نقیض و شک، ازاحت و شک، اینم دو واژه. واژه سوم شک، گفتند ضرب من الجهل، با این تفاوت که هر شکی جهل هست چون واقع را نمی داند، مردده، اما هر جهلی شک نیست. گاهی من اصلا هیچی نمیدونم، جاهلم، ولی شاک نیستم. مجمع البحرین میگوید الشک الارتیاب و هو خلاف الیقین، فقولهم خلاف الیقین یشمل تردد بین الشیئین، سواء استوى طرفاه پنجاه، پنجاه باشه طرفاه، امرجه احدهما علی الاخر، هشتاد بیست باشه، باز هم شک از نظر لغوی. همین مجمع البحرین میگوید العلم الیقین الذی لا يدخله الاحتمال، احتمال خلاف درش ندیم، هذا هو الاصل فیه لغتن و شرعن و عرفن، اما و کثیر ما یطلق، یعنی چی یطلق؟ کلمه علم، علل اعتقاد راجح المستفاد من سندن، اونی که ترجیح میدی، سواء کان یقینیان او ظنیا، بهش بازم چه میگن بگید؟ علم گفته میشه. اما کلمه ظن در کتاب العین میگوید و ظنو یکون به معنی شک و به معنی الیقین، معلوم میشه از ازداده، مثل قرع، چنان که کلمه قرع هم به حیز اطلاق میشه هم به توه، اینم همینه. در قاموس میگوید زن فی معنی شک ولی یقین، بله، فی معنى شک ولی یقین. و خبر ظنون، خبر ظنون کدامه؟ لا یدرا لا یدرا احق هو ام باطل. میگن خبر ظنون، یه خبری به گوشتون رسیده نمیدونید درسته یا نادرست. دین ظنون، به چه دینی میگن دین ظنون؟ لا یدری ایقضا ام لا، نمیدوند این دین را بفرمایید ادا کرده یا نه. ببینید یه نحوه تحیره، نمیداند چیه. در معجم و مقاییس لغه بازم میگوید هم معنای شک و هم معنای یقین در کلمه ظن هست و میگوید اظنه به معنای التهمه و الظنین المتهم. مصباح المنیر میگوید الظن خلاف اليقین. راغب ظن را به همون معنای منطقی معنا می کند و این شاهدی است بر اون مدعایی که بارها گفتیم اشتباه راغب در مفردات این است که معنای لغت را با مبانی عقلی و کلامی مخلوط میکنه، با اصطلاحات ممزوج میکنه، در حالی که لغوی باید خود لغت رو معنا کنه. به هر حال این هم کلمه ظن،
یعنی
اشتباهات عقلی. یک روایتی است، دقت کنید، در توحید مرحوم صدوق صفحه 267، روایت طولانیه، یک خطش به درد کار من میخوره، از امیر المؤمنین سلام الله علیه، از ظن و ظنان. در قرآن دو جور ظن هست، ظن و شک، یعنی که میگم در قرآن چون بحث روایت در مورد کلمات قرآنیه، ظن و شک و ظن و یقین. فما کان من امر معاد، اونجا که میخواد امر معاد رو بررسی کند قرآن، کلمه ظن به معنای یقینه. یظنون انهم ملاقو ربهم، یعنی چی؟ یعنی یقین. و ما کان من امر دنیا فهو ظن و شک در امور معمولی. یک واژه دیگر هم باید مورد نظر قرار بگیره و اون واژه خرس. از همون لغویینی که نامشون رو بردیم استفاده می شود که الخرسو الکذب، الخراسون الکذابون، قتل الخراسون. ابن فارس میگوید والخراسو الکذاب و هو من هذا لانه یقول، چرا بهش میگن کذاب؟ لانه یقول ما لا یعلم ولا یحق، چیزی که درست نیست و این آقا هم علم به آن ندارد، گمان زنی می کند. لذا به اون کسانی که در فصل فروش میوه بر روی درخت، آیونی که باغداری دیدن میدونن که میان میوه های روی درخت را میخرن، یک کسی میاد میگه این میوه ها این مقداره، حدودا تخمین میزنه، بهش میگن خراس، به کسی که این کار را انجام میده. خب معمولا دقیق که نیست، با کم و زیاد همراه. خب این واژه ها رو در نظر بگیرید تا بعد که سراغ آیات میاییم ببینیم چه باید بگیم. یه نکته. نکته دوم، هرگز در فهم واژه های قرآنی و روایی نباید با اصطلاحاتی که بین دانشمندان محقق است روبرو شد و معنا کرد. عنایت کنید به این نکته. قرآن کریم به لسان قوم پیغمبر نازل شده، به لسان عربی مبین نازل شده، برای همه مردم نازل شده، مخاطب همه مردمند، با اون چه که از این الفاظ می فهمند. مخاطب منطقی یا متکلم یا اصولی و فیلسوف نیست، مخاطب عموم مردمند. واژه ها را باید طوری معنا کرد که عموم مردم اون واژه را معنا می کنند. از دخالت دادن اصطلاحات، حتی اصطلاحات فقهی، در واژه های قرآنی و روایی باید پرهیز کرد. لذا بارها گفتیم یکره در روایات به معنای کراهت اصطلاحی نیست، لغویه، یعنی بد است. حالا اون بد است هم با حرمت سازگاری داره هم با مکروه اصطلاحی. اینم نکته دوم. حالا اجازه بدید. نکته سوم، در فهم واژه های قرآنی باید یک لغت مراجعه شود، اما نه تنها مرجع مراجعه شود. دو، استعمالات عرب دیده شود. سه، که از همه اینها به جهتی مهمتر است، قرائنی که در اون جمله هست ملاحظه بشه تا این کلمه معنا بشه. گاهی لغوی یه معنایی را برای لفظی بیان می کند که وقتی با قرائن در آیه دیده شود نمی توانیم دقیقا حرف لغوی را بپذیریم. قرائنی که در صدر و ذیل آیه است می تواند روشنگر معانی مقصود از واژه های قرآنی باشد. این هم نکته سوم. یک قرینه است فقط، هیچ فرق، چون ما از باب وثاقت مراجعه، از باب متخصص مراجعه میکنیم. اگر از باب خبر عادل بخوایم بگیریم، خبر موثق، خبر باعث، بله، اما قول متخصصه و در قول متخصص فقط تخصص و اینکه در این کار دروغ نمیگه. دایی هم نداره در این کار دروغ بگه، در چیزای دیگه ممکنه دروغ بعد، مگر اینکه قرینه بعد عرض کردم. ببینید، شما استعمالات کلام عرب را در قبل از اسلام الان دارید، اون جاهایی که شک میکنید به اونها مراجعه کنید. لغتهای قدیم استعمالات رو خودشون بیان کردن، یعنی فقط نیامدن بگن این لغت این معنا رو داره، میگن این در فلان شعر فلان شاعر جاهلی به این معنا بوده. اینا همه رو باید دید، بعد خود آیه را هم صدر و ذیلش رو ببینه، بعد ببینه این واژه را باید چطور معنا کنه. ذهن را هم خالی از اصطلاحات، چون اصطلاحات کار رو خراب میکنه. همون منظور سیاق دیگه،
یعنی قبل.
همین گفتم، عرض کردم مراد اون همینه. گفتم صدر و ذیل این آیه، آیات قبلش، آیات بعدش، همه رو باید ببینیم. بله، اما اینا قرینه قطعی نیست، سیاق قرینه قطعی نیست، قرینه است. گاهی اوقات میبینید یه آیه صدرش مربوط به یه چیز، ذیلش مربوط به چیز دیگریه. خب حالا با توجه به این نکاتی که عرض کردیم، اول از واژه علم شروع میکنیم. ببینیم علم در قرآن معناش چیه. خالی از ذهن، ممتحنه آیه شماره 10. نه، من او آیاتی رو که الان میخوام ازش استناد بگیرم، چون بعد از آیات قابل استناد نیست، اونایی که میخوام ازش استناد بگیرم. آیه 10: یا ایها الذین آمنوا اذا جاءكم المؤمنات، مهاجرات، فامتحنوهن، الله اعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات، اینم محض خاطر بعضی از علما، فلا ترجعوهن الی الکفار، الی خودتون به اونجا بر نگردنید، لا هن حل لهم ولا هم یحلون لهن، تا آخر آیه که دیگه مربوط به بحث ما نیست. عرضم به حضور شما، آیه مربوط است به زنانی که از مکه یا جاهای دیگه خانواده خودشون رو رها می‌کردن به اسم مهاجر به مدینه می آمدن. ممکن بود این یک نیرنگ باشه برای این که از اون وقت معلوم میشه در این سازمان‌های جاسوسی از عنصر زن استفاده می‌کردند. الان هم خب مرسومه دیگه. این یک نیرنگ باشه که اینا بیان توی مسلمین، اسرار مسلمین را منتقل کنن به اون طرف. خب چه کنیم؟ ممکنم هست صادقانه آمده باشه ادعای ایمان بکنه. میفرماید اونها را آزمایش کنید، یعنی زود باور نباشید، بدبین هم نباشید، امتحانشون کنید. خب حالا الله اعلم به ایمانهن، خدا داناتر از شما. اعلم، دقت کنید، شما ممکنه چیزایی بدونید از ایمان اینها، ولی خدا بهتر از شما میدونه. حالا فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار، اگر علم پیدا کردید که اینها مؤمنند، دیگه به طرف کفار بازگردانده نشوند. ببینم، یعنی هر کس، کلاهتون رو، امامتون رو قاضی کنید ببینم، یعنی هر کس باید یقین منطقی و فلسفی پیدا کنه که 1,000,000% هم احتمال خلاف نده تا فلا ترجعوهن الى الکفار. یا مراد علم عادیه، بگید ببینم چیه مراد، اطمینان، علم عادی. تا وقتی اطمینان پیدا کنید که اینها ایمانشون درسته، خب بله، باز انسان همون وقتم عنایت کنید به قرآن، یک ذره تو دلش ممکنه احتمالاتی باشه. لذا میفرماید الله اعلم به ایمانهن، ولی در این حال شما همین علم عادیتون کافیه. ببینید کلمه علم آمده در قرآن کریم، نه اصطلاح منطقی و اصولی و فلسفی، معناش همون علم عادی عرفی و معمولی است. سوره مبارکه نور آیه 33 وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، این دیگه از شما گذشته ها، حتی يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. اما ببینید از اینجا دقت کنید، وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ، او عبدهایی که پیش شما میگن بیا مولا با ما مکاتبه داشته باش، عقد مکاتبه که در لمعه نخونده ای، والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوهم ان علمتم فیهم خیرا. خب این چه علمیه فکاتبوهم ان علمتم فیهم خیرا؟ همه اطمینان معمولی و عرفیه دیگه، نه یقین منطقی و فلسفی. سوره مبارکه یوسف آیه 81 قصه برادران حضرت یوسف علیه السلام و ماجرایی که برای بنیامین پیش آمد، یکی از برادران بعد از این ماجرا که اون کاسه در مثلا کیسه و خرجین اون آقا پیدا شد، گفت ارجع، آیه 81 ارجع الى ابیکم فقولو یا ابانا، دقت کنید، ابن ابنک سرق. اینا که ندیده بودند دزدی را، از کجا میگن ان ابنک سرق؟ چون نفقد و سوا الملک و او در خرجین این آقا پیدا شد. و ما شهدنا الا بما علمنا، ما اگه داریم میگیم او دزدید، با علم داریم شهادت میدیم، چون دیدیم. که چی رو دیدیم؟ کاسه در خرجین این بود. و ما کننا للغیب حافظین، اما در این حال معلوم میشه تو قلبشون احتمالات دیگری هم میدادن، اما در این حال بودن کاسرا در این خرجین قرینه و اماره چی داشته بودن؟ سرقت. و میگفتن علم داریم به این سرقت، در حالی که و ما کننا للغیب حافظین، شاید پشت پرده چیزای دیگه بوده، ما اونا رو بلد نیستیم، اونی که هست اینه. ببینید با این که احتمال بگید خلاف هست، باز تعبیر به علم می شود. و همین سوره مبارکه آیه 51 قال ما خطبكن اذ راوتن یوسف عن نفسه قلن او زنا حاشا لله ما علمنا علیه من سو. خب اینا که همه زندگی یوسف را بگید ندیده بودم، از غیب و مخفی یوسف آگاهی نداشتن، اما قرآن باز با توجه به ظاهر حال تعبیر به چی میکنه؟ ما علمنا. پس کلمه علم را با توجه به لغت و این نمونه های قرآنی که عرض شد ضد جهل معنا کنید، درست شد؟ ممکن است گاهی مصداقش علمی باشد، عنایت کنید که هیچ شک و شبهه‌ای درش نیست. الله یعلم حیث یجعل رسالته، عالم الغیب و شهاده. اینا چه علمیه؟ علم یقینیه. یه مصداقشم اونجا که میاد زمینی میشود دیگه مربوطه به ذات قدوس خدا نیست، علم عادیه که این هم درجاتی داره، علم عادی هم درجاتی داره. پس نیایید با اون اصطلاح خاص علم منطق یا علم اصول واژه علم را معنا کنید و همینطور واژه زن. یه موردش رو شاید نه نمی‌رسیم، بلکه بمونه انشاءالله برای جلسه بعد. صلی الله علی محمد.